بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همچون که مستحضرید در ادله حجیت زن فی نفسه به دلیل انسداد رسیدیم که مرحوم آخوند اون رو با 5 مقدمه مطرح کردند و 1 مقدمه به مقدمات مرحوم شیخ در ابتدا اضافه کردند. نسبت به مقدمه اول که بحث علم اجمالی بود اشاره کردیم که 2 راه لم و ان وجود داره. نسبت به مقدمه دوم که بحث انسداد باب علم و علمی بود توضیح دادیم که معنای انسداد این هست که مقدار علم و علمی ما نسبت به مقدار معلوم بالاجمال ما کمتر هست و در نتیجه اون علم اجمالی منحل نمیشه. نسبت به مقدمه سوم که نمیتوان در اون مواردی که علم و علمی نداریم قرائت جاری بکنیم، مرحوم شیخ فرمود 1 دلیلش این است که مستلزم خروج از دینه. آیه صدر توضیح دادن که مقصود از خروج از دین این نیست که مثلا کافر میشه. بعد خودشون یه معنایی رو بیان کردن که معناش این است که ضرورتاً شارع براءت رو در تمام شبهات جعل نکرد. ما توضیح دادیم که مقصودی که آیه صدر فرمودن به نظر نمیرسه مورد نظر مرحوم شیخ باشه، بلکه ظاهراً مقصود مرحوم شیخ از خروج از دین این هست که کسی که در اکثر شبهات غیر مواردی که علم و علمی داره براءت جاری میکنه عملاً فرقی با کافر نداره، هرچند که ما حکم به کفر او به لحاظ فقهی نکنیم. بعد توضیح دادیم راجع به این که اون علم اجمالی که مانع از جریان اصول مؤمنه هست در اطراف شبهه محصوره است، بنابراین بحثی راجع به شبهه محصوره و غیر محصوره کردیم و این نکته رو توضیح دادیم که اگر شبهه غیر محصوره باشه اصول مؤمنه در اطرافش جاری میشه، اگر محصوره باشه جاری نمیشه و اگر شک بین محصوره و غیر محصوره بود بسته به این که مبنای ما چه باشد ممکنه جاری بشه، بنابراین که غیر محصوره بودن مانع باشه در این صورت جاری میشه چون مانع احراز نشده، اما اگر غیر محصوره بودن شرط باشه جاری نخواهد شد چون مانع احراز نخواهد شد. شرط احراز نخواهد شد که ما توضیح دادیم که به نظر میرسه که ظاهراً مانع از جریان اصول مؤمنه هست محصوره بودنه، بنابراین در جایی که شک بین محصوره و غیر محصوره است اصول مؤمنه جاری میشه. رسیدیم به مسئله مقدمه چهارم که در مقدمه چهارم فرمودن ما در تمام اطراف علممون خارج از دایره علم و علمیمون احتیاط برامون واجب نیست بلکه جایز نیست. مرحوم آخوند اشکال کردن که این که احتیاط موجب عسر و حرج است شیخ فرموده بنابراین واجب نیست یا جایز نیست، فرمودن رو مبنای شیخ درسته در باب عسر و حرج که معتقد است ادله عسر و حرج نفی حکم میکنه به لسان نفی حکم، اما رو مبنای ما که معتقدیم ادله عسر و حرج نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع درست نیست. مرحوم آیه صدر در ذیل فرمایش مرحوم آخوند توضیح دادند که در باب ادله عسر و حرج 3 مبنا وجود داره. 1 مبنا مبنای شیخ در ادله عسر و حرج، اون حکمی رو که موجب عسر و حرجه خود همون حکم رو مستقیما برمی‌داره. دوم مبنای شیخ، مبنای آخوند که معتقد است اون حکمی که موجب عسر و حرجه خودش مستقیما نفی نمیشه به ادله عسر و حرج، بلکه متعلق اون حکم یا به تعبیر دیگر موضوع اون حکم اون نفی میشه. و مبنای سوم مبنای آیه صدر که فرمودن اصلا ادله نفی عسر و حرج و ضرر نافی عسر و حرج و ضرر تکوینی است، اما نه بخواد بگه اصلا در خارج عسر و حرج و ضرری نیست، بلکه میخواد بگه عسر و حرج و ضرری که منشأ شریعت باشه نیست. بعد از اینکه این سه مبنا را آیه صدر توضیح دادن، فرمودن رو تمام این مبانی ادعای شیخ درسته که احتیاط به دلیل عسر و حرج جاری نمی شود. بعد وارد شدن در تطبیقش، فرمودن رو مبنای اول که مبنای شیخه، خود آخوندم قبول داره که اونجا حرف شیخ درسته، فرمودن اونجا ما میتونیم چند تا تقریب ذکر کنیم. حالا سه تا تقریبش رو جلسه قبل گفتم، یکیشو الان اشاره میکنم. تقریب اول که خود آیه صد میگه اگر ما قائل باشیم به این که علم اجمالی علت تام است برای وجوب موافقت قطعیه، تنها تقریبی که در مقام وجود داره همینه، این استش که ما بگیم اون ادله نفی عسر و حرج مستقیما خود تکلیف واقعی رو نفی میکنه رو مبنای شیخ. یعنی مثلا هم اون جلسه عرض کردم، توضیح دادم در قالب یک مثال که عرض کردم این مثال بحث ما نیست، ولی برای تقریب فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم آخوند فرمود اگر ما نمیدونیم قبله کدوم طرفه، مجبوریم به چهار طرف نماز بخونی و این چهار طرف نماز خوندن عسر و حرجه، اینجا رو مبنای ما عسر و حرج احتیاط و نفی نمی کنه، ولی رو مبنای آخوند، رو مبنای شیخ، عسر و حرج احتیاط و نفی می کنه. چرا؟ توضیحی که آخوند داد این بود، فرمود در چنین مواردی نماز رو به قبله منشأ عسر و حرج نیست، چون یه دونه نماز رو به قبله بخونی هیچ عسر و حرجی نداره. اون چه که موجب عسر و حرجه جمع بین محتملاته که من مجبورم به چهار طرف نماز بخونم، اینه که موجب عسر و حرجه. رو مبنای شیخ آخوند فرمود رو مبنای شیخ، خب شیخ میتونه بگه علت این که من به چهار طرف میخوام نماز بخونم چیه؟ علت چیه؟ اینه که رو به قبله نماز خوندن واجبه. چون رو به قبله نماز خوندن واجبه و من نمیدونم قبله کدوم طرفه و بین المشرق و المغرب قبله است، پس من مجبورم به چهار طرف نماز بخونم. پس عامل عسر و حرج من اون حکم واقعی نماز رو به قبله است و ادله عسر و حرج اون حکمی رو که موجب عسر و حرج هست، خود همون حکم رو به لسان نفی همون حکم نفی میکنم. آخوند فرمود اینو شیخ میتونه بگه، بگه که پس اینجا ادله عسر و حرج میاد میگه آقا نماز رو به قبله لازم نیست، در نتیجه احتیاط و نماز خوندن به سمت چهار طرف لازم نیست. این رو مرحوم آیه صد به عنوان احتمال اول ذکر میکنه که عرض کردم ظاهرا هم احتمالی که مورد نظر شیخ همینه، چون مبنای شیخ همینه که علت تامه هست. اما اونی که مهمه این قسمت بود که آخوند فرمود رو مبنای ما فرمایش شیخ درست در نمیاد، اشکال مبنایی هم هست. فرمود رو مبنای ما اگر خود حکم موجب عسر و حرج بود، معنا داشت که شارع بگه آقا این متعلق حکم رو که نماز رو به قبله است من بر میدارم تا این حکم که وجوب نماز رو به قبله است نفی بشه، این معنا داشت. اما الان فرض ما اینه که نماز رو به قبله عسر و حرج نداره. اونی که عسر و حرج داره جمع بین محتملات قبله است که من نمیدونم قبله کدوم طرفه، در نتیجه مجبورم چهار طرف نماز بخونم. این جمع بین محتملات موضوع حکم شرعی که نیست، حکم شرعی نماز رو به قبله است، موضوعش نماز رو به قبله است. جمع بین محتملات موضوع احتیاطه، چون نماز رو به قبله خودش عسر و حرج نداره، پس این نفی نمیشه با ادله عسر و حرج. اونی که عسر و حرج داره جمع بین محتملاته، جمع بین محتملات موضوع حکم شرعی نیست. شارع که در جایی نیمده بگه شرعن واجب است جمع بین محتملات، هم چیزی شارع نگفته که. این عقل ماست که میگه حالا که وقتی نمیتونی مثلا قبله رو پیدا کنه و به چهار طرف بخون که یقین کنی یکیش رو به قبله است. این فرمایش آخوند. آقای صدر در جواب فرمایش آخوند میفرمایند که ما میایم میگیم که آقا شارع اومده خود همین جمع بین محتملات رو گفته واجب نیست. جمع بین محتملات که متعلق وجوب احتیاطه، این موضوع وجوب احتیاطه، اینو شارع نفی کرد. ما میگیم همینو میگیم، میگیم وقتی که احتیاط حرجی شد، جمع بین محتملات حرجی شد، ادله نفی اصل و حرج میاد نفی. میگه شما اشکال نکنید که احتیاط که دلیل شرعی نیست که، حکم عقله، در حالی که ظاهر ادله مثلا لا ضرر لا حرج و ادله نفی عسر اینه که اینها دارن احکام شرعی، یعنی اونایی که شارع جعل کرده اونا رو دارن نفی میکنن به لسان این که حالا موضوعشون رو نفی میکنن رو مبنای مرحوم آخوند، در حالی که احتیاط که جعل شارع نیست، این جعل عقله. عقل گفته واجب احتیاط، احتیاط حکم عقلیه، این احتیاط که ما اینجا میگیم. اون احتیاط شرعی که در شبهات در شک بدوی گفته میشه، اخباری ها قائلن، اونی که ما قائل نیستیم، ما اونجا که براءت جاری میکنیم، اونجایی که ما اصولی ها احتیاط میکنیم به حکم عقل احتیاط میکنیم، میگیم شک در مکلفون به داریم، یقین به تکلیف داریم، باید یه کاری بکنیم که یقین کنیم مکلفون به رو اتیان کردیم و به تکلیفمون عمل کردیم. اینجاست که ما حکم به احتیاط میکنیم، یه حکم عقلیه. آیه صدر توضیح دادن که قبلا عرض کردم این توضیح رو ما در مباحث گذشته در فلسفه علم اصول مفصل توضیح دادیم که حکم عقل به معنای جعل عقل در قبال جعل شارع نیست، نه اینکه خود عقل اینجا یه سیستمی داشته باشه از مجعولات شرعی، مجعولات تشریعات در قبال تشریعات شرعی، بلکه در واقع حکم عقل در این گونه موارد ادراک اینه که در چنین جایی وظیفه من شرعاً اینه. عقل داره کشف میکنه به یک معنای حکم شرع، نه اینکه خودش ابتداءً به عنوان جائل در قبال شارع بیاد حکم جعل بکنه. نه خیر، این در واقع داره حکم شرع رو به یک معنایی کشف میکنه، میگه اینجایی که شارع چنین حکمی کرده و تو در چنین وضعیتی قرار گرفتی، برای اینکه به تکلیف شارع عمل کنی قاعدتاً وظیفت از نظر شارع اینه، باید این کارو بکنی. این معنای احتیاط در این گونه موارد. خب اگر ما بپذیریم این مطلب رو که قبلا هم توضیح دادیم، آیه صدر میان دوباره همون بحث خودشون رو تکرار میکنن، میفرمان بنابراین ما بگیم قاعده نفی حرج، عسر یا ضرر چنین حکم عقلی رو در اینجا نفی میکنه، درسته، چون در واقع مرجعش به رفع منشأ انتزاعشه، که منشأ انتزاع این حکم عقلی همون وجوبی است که شارع قرار داده برای مثلا حالا تو مثال ما نماز رو به قبله، که اگر اون نماز رو به قبله وجوب نداشت، اون موقع جمع بین محتملات لازم نبود، و اگر جمع بین محتملات لازم نبود ما گرفتار عسر یا حرج یا ضرر نمی شدیم. بنابراین آقای صدر فرمودن رو مبنای شما، یعنی رو مبنای مرحوم آخوند، هم باز ما میتونیم این قاعده رو در اینجا همون بیان شیخ تطبیق کنیم برای نفی وجوب احتیاط. البته ایشون در مقام جواب به مرحوم آخوند جوابهای دیگری رو هم بیان کردن که حالا دیگه من وارد اون جوابها نمیشم، و در انتهای بحثشون که حالا بحثشون مفصله ازش میگذره، به این نکته هم اشاره میکنن که رو مبنای خود ما هم، یعنی مبنای آی صد، باز فرمایش شیخ درسته، چون مبنای ما اینه، ایشون میگه که اون ضرر و عسر و حرج تکوینی رو ادله نفی ضرر و عسر و حرج نفی میکنه، فوقش اون ضرر و عسر و حرجی که منشأش تشریع شرعی باشه. خب الان فرض اینه که احتیاط خارجن موجب ضرر یا عسر یا حرجه، منشأ این عسر و حرج به حکم شارع برمیگرده، اگر شارع این حکم رو قرار نداده بود این عسر و حرج و ضرر در خارج پیدا نمیشد. ما میگیم، یعنی آی سعد میفرمان که ادله نفی عسر و حرج اون حکمی رو که موجب عسر یا حرج یا ضرر تکوینی میشه نفی میکنه، پس اون حکم رو شارع نفی میکنه، با نفی اون حکم وجوب احتیاط هم نفی میشه. پس فرمایش نتیجه میگیرن ایشون که رو مبنای مرحوم شیخ، رو مبنای مرحوم آخوند و حتی رو مبنای ما که هیچ کدوم از اون دو مبنا رو قبول نداریم، فرمایش شیخ درسته. یعنی ادله نفی عسر و حرج احتیاط در این گونه موارد رو نفی میکنه. خب اگر خاطرتون باشه در اون مقدمه چهارم که من این عبارت آخوند رو باز دوباره اینجا آوردم، مرحوم آخوند فرمودن رابعها چهارمین مقدمه انه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا بل لا یجوز فی الجمله، که توضیح دادیم که فرمایش شیخ که فرمود به دلیل عسر و حرج احتیاط اینجا واجب نیست بلکه جایز نیست، درسته. بعد مرحوم آخوند به این عبارات شیخ هم هست دیگه، حالا تلخیص کرده مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فرمود کما لا یجوز الرجوع الالاصل فی المسئله، که ما در هر مسئله ای به اصل مورد اون مسئله بپردازیم، اگر حالت سابقه داره استصحاب، اگر دوران بین محظورین تخییر، اگر شک در تکلیف براءت، اگر شک در مکلفون به احتیاط. مرحوم شیخ اگر خاطرتون باشه این مطلب رو توضیح داد، باز این عین عبارت فرائد مرحوم شیخ که رجوع فی کل واقعت الی ما یقتضیه الاصل فی تلک الواقعه، بدون در نظر گرفتن علم اجمالی این اینجا ممکن نیست. بعد یکی یکی توضیح داد که مثلا حالت سابقه اگر داره استصحاب کنیم، اگر شک در اصل تکلیف داریم براءت جاری کنیم، شک در تعیین مکلفون به داریم احتیاط کنیم، دوران بین وجوب و تحریم تخییر باشه. یکی از اون قسمت هایی که شیخ فرمود، حالا اونو من میخوام راجبش توضیح بدم، این بود که فرمود اینجا استصحاب جاری نمیشه ولو حالت سابقه داشته باشه. نمیتوانیم در مواردی که خارج از دایره علم و علمی ماست و حالت سابقه وجود داره استصحاب جاری کنیم. چرا نمیتونیم؟ شیخ اینطوری فرمود اگر ما بخوایم استصحابی رو جاری بکنیم که اون استصحاب نفی تکلیف میکنه، اونجا علم اجمالی ما به وجود تکالیف مانع از جریان چنین استصحاب است. اگر بخوایم استصحابی رو جاری بکنیم که مثبت تکلیفه، یعنی حالت سابقش یه چیزی بوده که تکلیفی برای ما ایجاد میکرده، الان استصحاب کنیم بگیم همون تکلیف هست، اینجا شیخ فرمود علم اجمالی ما به وجود ترخیصات مانع از جریان چنین استصحابی است. این عبارت شیخ این بود که فیرد دو هازل وجه ان العلم الاجمالی به وجود الواجبات والمحرمات یمنع عن اجراء البراءه والاستصحاب المطابق للبراءه المخالف للاحتیاط، بل و کذا العلم الاجمالی به وجود غیر الواجبات والمحرمات فی الاستصحابات المطابقه للاحتیاط، یعنی استصحابای مثبت تکلیف، یمنع من العمل بالاستصحابات من حيث انها استصحابات. بعد فرمود بله به عنوان احتیاط میتونیم عمل کنیم ولی به عنوان استصحاب نمیتونیم، که اگر بخوایم به عنوان احتیاط عمل کنیم اون وقت اون اشکالی که در فرض قبل توضیح دادیم، یعنی عسر و حرج پیدا میشه. نتیجه ای که ایشون گرفت این بود، فرمود بل جمله، این عبارت شیخ بود، اصول نافی تکلیف فی مواردها مستلزم للمخالفت القطعیت الکثیره، بنابراین جاری نمیشه. اصول مثبته تکلیف مثل احتیاط یا استصحاب مستلزم للحرج، بنابراین ادله نفی حرج اون رو نفی میکنه. مرحوم آقای سعد در ذیل این بحث استصحاب یک نکته ای رو فرمودن که من همه این توضیحات دادم برای اون نکته. ایشون میفرمان این استصحاب یا استصحاب نافی تکلیفه یا مثبت، همونی که شیخ فرمود. نافی میفرمان فرمایش شیخ درسته، استصحاب نافی تکلیف در اینجا با علم اجمالی ما به وجود تکلیف منافات داره. اما استصحاب مثبت تکلیف چی؟ من حالا شکلی که ایشون بحث کرده رو یک کمی تغییر میدم. ببینید اشکالی که آقای صدر اینجا داره و این بحث رو مطرح کرده اینه، شیخ فرمود نافی لک تکلیف منافات داره با علم اجمالی ما به وجود تکلیف، مثبت لک تکلیف منافات داره با علم اجمالی ما به وجود برخی موارد ترخیص. آقای صد قسمت اول رو قبول داره، میگه احتیاط نافی تکلیف با علم اجمالی ما به وجود تکلیف منافات داره، اما استصحاب مثبت تکلیف با علم اجمالی ما به وجود ترخیص منافاتی نداره. علم مثلا فرض کنید، حالا من در یه قالب کوچکتر میگم، ما مثلا میدونیم توی این 10 تا مورد که الان حالت سابقه دارند و حالت سابقه شون نافیه، حالت سابقه شون مثبت تکلیفه، ما میدونیم که در واقع مثلا 2 تاشون 3 تاشون 5 تاشون در واقع تکلیف درشون نیست. الان استصحاب کنیم، نتیجه استصحاب اینه که تو 10 تا مورد تکلیف هست، در حالی که ما میدانیم علم اجمالی داریم، علم وجدانی داریم به این که از این 10 تا مثلا 5 تاشون تکلیف نیست درشون. مرحوم شیخ میگه اینجا نمیشه استصحاب جاری کرد چون منافیه با این علم اجمالیه. آقای صد میگه چرا اینجا میشه استصحاب جاری کرد؟ میگه منافات نداره با علم اجمالی. میگه چرا داره؟ میگه چطوری میشه استصحاب جاری کرد در حالی که منافات داره با علم اجمالی؟ اینجا اختلاف آقای صدر و مرحوم شیخ یه اختلاف مبنایی است در واقع، البته به فرض اینکه شیخ این چیزی که الان میگم مراد واقعی شیخ نباشه. ظاهر عبارات شیخ اینه که هر اصلی که موجب مخالفت قطعیه با علم اجمالی باشه جاری نمیشه. آقای صدر معتقده اصلی جاری نمیشود که موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی باشه. یعنی اگر ما به اون اصل عمل کنیم نتیجهش مخالفت در مقام عمل با علم اجمالیه. میگه این حرف در جایی که اصل نافی تکلیفه و علم اجمالی ما به وجود تکالیفه مانع از جریان اصول نافی تکلیف میشه، چون مثلا 10 مورد حالت سابقش عدم تکلیفه، من تو هر 10 تا بخوام استصحاب کنم نتیجه این میشه که تو هیچ کدوم از این 10 تا من تکلیف ندارم، در حالی که علم اجمالی دارم مثلا 5 تاشون تکلیف درشون دارم. خب اگر من بخوام به استصحاب عمل کنم معناش اینه که در عمل با 5 موردی که میدونم علم اجمالی دارم تکلیف دارم مخالفت عملیه کنم، عملا مخالفت کنم، پس استصحاب جاری نمیشه اینجا. اما اگر الان 10 تا داریم که این 10 تا حالت سابقه شون تکلیفه که استصحاب کنیم نتیجهش اثبات تکلیفه و من علم اجمالی دارم که در 5 مورد من تکلیف ندارم، خب من جایی تکلیف ندارم اگر عمل کنم بنا رو بگذارم بر تکلیف، حالا تکلیف چه الزام به فعل باشه چه الزام به ترک باشه، مخالفتی در عمل نکردم. چیزی رو که واجب نیست انجام بدم اشکالی داره؟ چیزی رو که حرام نیست ترک کنم اشکالی داره؟ مخالفت در عمله. چی؟ باشه، میگه ادله استصحاب داره، میگه شما میتونی به شرع نسبت بدی. نه عمل نیست، این نظره. این نظره. عمل اونی که تو خارج مخالفت کنی.
در خارج
مولا
باید
ترسید
به من
داره
درست
شد
عمل
میکنه. این نداره مخالفت عملیه نی؟ نه مخالفت
عملیه.
هم نداره. حالا این هم یه مبنای حضرت عالیه در تفصیل مخالفت عملیه. معیار بحث مخالفت عملیه این نیست. فقها گفتن، گفتن اگر یک کسی مثلا روزه رو ماه مبارک رمضان واجب نمیدونه ولی تمام ماه مبارک رمضان روزه میگیره، این گناه کرده یا نه؟ میگن نه، چون مخالفت عملی نکرده، ولی اینکه در نظر مخالف بوده، از نظر نظری میگفته روزه واجب نیست. نه ببینید، نه ببینید، اصطلاح مخالفت عملیه این نیست که شما میفرمایید اب نداره، ما که دعوا نداریم، شما بفرمایید اینه که من میگم اب نداره، مبنای شماست اب نداره، شما دارید دفاع میکنید از شیخ اب نداره. آقای سعد میگه مبنای من اینه که وقتی اصول جاری نمی شود که نتیجه اجراء اصول و التزام به اصل این باشه که ما در خارج با علم اجمالیمون مخالفت کنیم، اما اگر تو اون صحنه خارجی مخالفتی با علم اجمالی پیدا نشه ولو به لحاظ نظری مخالفت پیدا بشه، یعنی من الان استصحاب که می کنم میگم تو این 10 تا تکلیف هست، در حالی که میدونم علم اجمالی دارم که تو 5 تاشون تکلیف نیست، ایشون میگه این مقدار مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نمیشه، این فرمایش ایشون. بعد چون این مبنا رو داره ایشون، خب پس الان نتیجه چی میشه؟ پس ایشون میخواد مثلا آیست اشکالی داره به فرمایش شیخ، میخواد بگه در اصول به اصطلاح نافی تکلیف جاری نمیشه، اما اصول مثبت تکلیف جاری میشه، استصحابات نافیه جاری نمیشه اما استصحابات مثبت تکلیف جاری میشه. آقای صدر میخواد بگه، آقای صدر میخواد توضیح بده که حتی نه به این شکلی که من گفتم، ایشون به این ادبیات که من گفتم نمیگه، ولی معنای حرفش اینه، میخواد توضیح بده که حتی اگر مبنای ما رو هم داشته باشید باز میشه فرمایش شیخ رو درست کرد، یعنی بازم ما میگیم استصحاب مثبت تکلیف جاری نمیشه، ولو اینکه ما معتقد نیستیم که اگر اصلی موجب مخالفت شد با علم اجمالی اجرای اصل، اونجا اصل مطلقا جاری نشه. نه، ما میگیم در صورتی، آیه صد یعنی میفرمان در صورتی ما قائلیم به اینکه علم اجمالی مانع از اجرای اصول عملیه میشه، که اجرای اصول عملیه موجب مخالفت عملیه باشه با علم اجمالی، و در موارد استصحاب مثبت تکلیف مخالفت عملیه پیش نمیاد. خب اگر پیش نمیاد برای چی شما میگی جاری نمیشه؟ آقای صدر اینجا یه بیانی دارن، بیانشون اولا اینه که آقا اگر ما انسدادی شدیم، کی انسدادی شدیم ما؟ ایشون میگه ما وقتی انسدادی میشیم که ادله حجیت خبر واحد رو نپذیریم، اگر ادله حجیت خبر واحد رو بپذیریم که منتهی به انسداد نمیشیم. خب اگر ما ادله حجیت خبر واحد رو نپذیرفتیم، ایشون میگه ما استصحاب با چی ثابت میکنی؟ با خبر واحد. میگه خب اگر ما ادله حجیت خبر واحد رو نپذیرفتیم، استصحاب رو نمیتونیم ثابت کنیم تا اصلا بخوایم استصحاب مثبت تکلیف رو جاری کنیم. این اولین نکته ایست که ایشون میگه. بعد میگه خب حالا ممکنه کسی اشکال کنه که آقا این بیان شما درست نیست، استصحاب ولو ادله حجیت خبر واحد تمام نباشه استصحاب ثابته، حالا یا از باب این که اون روایات استصحاب مثلا قطعا صادر شده، یا از باب این که ما یقین داریم چنین قاعده‌ای در شریعت وجود داره، یا از باب این که اصلا استصحاب مدرکش روایات نیست، حکم عقله که قدما میگفتن. اگر این رو گفتیم چی؟ گفتیم آقا ولو شما زیر حجیت خبر واحد آب ببندی، باز استصحاب به جای خودش باقیه. خب استصحاب مثبت تکلیف شما میگی موجب مخالفت قطعیه نیست، پس مانعی از اجرایش وجود نداره، فرض اینم هست که دلیلش حجیت خبر واحد نیست، مشکلی ایجاد نمی کنه براش نفی حجیت خبر واحد، حالا شما چی میگی؟ آقای صدر میگه اگر این رو گفتیم یه مانع ثبوتی در اینجا داریم، یه مانع اثباتی. بعد وارد میشه در توضیح این مانع ثبوتی و اثباتی که حالا متاسفانه امروز من یک کمی مشکل برام پیش اومد، دیر اومدم، یک کمی هم بعضی بحثا رو طول کشید، نشد به این مانع ثبوتی و اثباتی رو توضیح بدم. من دوباره از رفقا خواهش میکنم این صفحاتی که ذیل این اسلایدا من آدرس دادم اینجا از مباحث الاصول حضرت آیت الله حائری استاد عزیز بنده که تقریر درس های صدره، اینو ملاحظه بفرمایید. این موانع ثبوتی و اثباتی رو هم در کلام های صدر ببینید. این بحث ها بعد میبینیم که چقدر میتونه در بحث های آینده ما مؤثر و مفید باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.